اسمش دوا و ذکرش شفاست. با نام او آغاز میکنیم. سلام و آرزوی سلامت برای شما. به شفاخانه رادیو فرهنگ خوش آمدید. هدف ما در این برنامه آشنایی با طب سنتی و تاریخچه اونه. سری هم به عطاری میزنیم و یکی از گیاهان دارویی رو به شما معرفی میکنیم. طب سنتی میراث کهن و با اصالتیه که جدای از شگفتی های درمانیش بخشی از فرهنگ غنی و اصیل ایران عزیز ماست و همه ما موظف به حفظ و پاسداش دانیم. در ایران عزیز ما از دوران هخامنشی علم طب رنگ دیگری به خود گرفت و پیشرفت چشمگیری داشت. در دوره ساسانیان طب سنتی گستردگی فراوانی یافت و در همین دوره بود که مدرسه جندی شاپور تأسیس شد. در دوران ساسانیان تحقیقات بیشتری درباره گیاهان به عمل آمد. برزویه طبیب که به هندوستان رفته بود درباره گیاهان تحقیقات زیادی کرد. با انقراض ساسانیان و در عصر خلافت خلفای عباسی مرکز علم پزشکی به بغداد منتقل شد و نهضتی به نام نهضت ترجمه به وجود آمد. حنین ابن اسحاق عبادی رئیس این دار و ترجمه بود و 90 نفر مترجم را به خدمت گماشت. بعد از اسلام هم زکریای رازی یکی از معروفترین پزشکان ایرانی است. او کتابها و رساله های زیادی در این زمینه، کتابهای همچون الهاوی، منصوری، طب الملوکی و رساله آبله و سرخک به نگارش درآورد. پس از او میتوان به ابن سینا و اثر ارزشمندش یعنی کتاب قانون اشاره کرد که تا سالها در دانشگاه‌ها و محافل علمی اروپا تدریس می‌شد. در کتب ادب پارسی نمونه‌های فراوانی از طب سنتی، مزاج‌ها و خواص برخی از خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها رو میشه جستجو کرد. در واقع شعر و ادب همونطور که باستا به اندیشه‌های عرفانی، فلسفی و حکمت هست، به همون اندازه هم انعکاس دهنده روح و درون آدمی است و شیوه‌های درمانی رو با تکیه بر عناصر روحانی و عاطفی در خود پرورش داده. نظامی درباره ارزش گیاهان دارویی در جایی اینطور سروده: چو عیسی هر که دارد توتیایی، زهر بیخی کند داروگیایی. دوستان عزیز، در عصر حاضر پیشرفت‌های زیادی در حوزه داروهای شیمیایی حاصل شده، اما بسیاری از مردم در نقاط گوناگون دنیا همچنان با درمان‌های طبیعی ارتباط و احساس بهتری دارند و معتقدند که طبیعت درمانگر قهاریه. در این بخش با یکی از داروهایی که طبیعت به رایگان در اختیار بشر قرار داده آشنا میشیم.
کلسترول نوعی چربیه که در خون و بسیاری از بافت‌های بدن دیده میشه. این ماده در بدن ساخته شده و در ساختمان هورمون‌ها، آنزیم‌ها و حتی سلول‌های بدن هم وجود داره. متخصصان توصیه می‌کنن که غلظت کلسترول خون رو همیشه پایین‌تر از 200 میلی‌گرم در دسیلیتر نگه دارید. همونطور که می‌دونید کلسترول به دو شکل مضر و مفید در بدن وجود داره. کلسترول مفید باعث محافظت از جدار عروق، قلب و دیگر اعضای بدن و کلسترول مضر هم باعث رسوب در جدار عروق و آسیب رسوندن به اعضای بدن میکنه. در عطاری امروز به معرفی چند گیاه دارویی میپردازیم که در بالا بردن کلسترول مفید و پایین آوردن کلسترول مضر خون تا حد زیادی به شما کمک میکنن. البته که یادمون باشه این گیاهان جایگزین داروها نیستند و نباید داروهایی که پزشک برای شما تجویز کرده رو قطع کنید. ضمن این که در مصرف این گیاهان هم نباید زیاده روی کرد. اولین گیاه کنجد هست، گیاهی با ارتفاع 1 متر که در قسمت انتهایی ساق پوشیده از کرکه. برگ‌های کنجد باریک و نوک‌تیز و گل‌های اون هم به رنگ سفید یا قرمزن. میوه کنجد به صورت کپسول محتوی دونه‌های کوچیکه که بهشون میگیم دونه‌های کنجد و قسمت مورد استفاده این گیاه هم هست. این گیاه دارویی حاوی پروتئین، آهن، منیزیم و کلسیم. روغن کنجد یکی از روغن‌های اشباع نشده و مفید برای بدن که به خصوص در آمریکای شمالی بسیار مصرف میشه، چون نه تنها کلسترول بدن رو بالا نمیبره بلکه اون رو کم هم میکنه. این ویژگی موجب شده که روغن کنجد جایگزین بسیار خوبی برای روغن‌های نباتی باشه و حتی در برخی از کشورهای فقیر به عنوان جانشین گوشت مصرف بشه. نکته ای که نباید فراموش کرد اینه که کنجد با همه خواصی که داره برای معده‌های ضعیف مناسب نیست، چون هضمش مشکله. به خاطر همین توصیه میشه این افراد اون رو با سرکه یا عسل استفاده کنید. یک گیاه متعلق به آب و هوای نیمه گرم و گرم سیری فلفل هست. میوه این گیاه خاصیت دارویی داره و به صورت پخته، خام یا در قالب چاشنی مصرف میشه. فلفل هر چند گیاه گرمه، اما یه ماده‌ای در اون هست که سبب کاهش درجه حرارت بدن میشه. همین قضیه یکی از علل اصلی تمایل مردم مناطق گرم به مصرف فراوون فلفل هست. فلفل رو اولین بار سرخپوستا معرفی کردن. فلفل کلسترول خون رو پایین میاره و از انعقاد خون در رگ‌های خونی جلوگیری میکنه. این خواص فلفل به پیشگیری از بیماری‌های قلبی مثل سخت شدن رگ‌ها کمک میکنه. خوردن مقدار کم فلفل هم حتی مقوی هست. بنابراین بهتره بیشتر از مقداری که با غذا میل میکنید از اون استفاده نکنید. ضمن اینکه از دادن فلفل به کودکان زیر 2 سال هم خودداری کنید. گیاه بعدی زیتون هست. درختی به ارتفاع تقریبا 3 متر ولی هنگامی که در شرایط خیلی مساعد پرورش داده بشه ارتفاعش به حدود 12 متر و قطر تنش هم به 3 متر میرسه. زیتون معمولا در اوایل تابستون شروع به گل دادن میکنه و میوهش هم کم کم ظاهر میشه، به طوری که در اواخر تابستون میوهش به ثمر میرسه. روغن زیتون مایه زلال به رنگ زرد روشن مایه به سبز یا زرد طلایی هست که برای استخراجش میوه ها رو له میکنن، بعد داخل کیسه میریزن، بعدش کیسه رو تحت فشار قرار میدن تا روغنش خارج بشه. زیتون حاوی سدیم، آهن و همینطور ویتامین های آ و ای هست. غیر از اینها تحقیقات علمی نشون داده که در روغن زیتون ترکیباتی وجود داره که در خون آثار مفیدی به جا میگذاره، از جمله این که تمایل خون به لخته شدن رو متوقف میکنه و از رسوب کلسترول در خون جلوگیری میکنه. بنابراین روغن زیتون بهترین روغن برای پخت و پز هم هست. ضمن این که مصرف زیتون به عنوان داروی بسیار موثری برای پیشگیری از حمله قلبی هم توصیه میشه. یکی دیگه از گیاهان آووکادو هست، درختی که ارتفاعش تا 15 متر هم میرسه. قسمت مورد استفاده این گیاه میوه‌شه که پوست سخت و سبز رنگی داره. منشأ اصلیش هم آمریکای جنوبیه و به خاطر استفاده زیاد از اون به تدریج در نقاط دیگه جهان هم کشت شد و امروزه به طور گسترده در بیشتر مناطق دنیا کشت میشه. میوه گوشتی آووکادو حاوی 50% آب، 5% پروتئین، تا 10% انواع قندها و همطور روغن بسیاری هم داره. روغنش هم از میوه گیاه استخراج میشه. میزان ویتامین دی میوه حتی از تخم مرغ و کره به مراتب بیشتره، ضمن اینکه ویتامین های ای، سی، آ، ب و کا هم داره. روغنش سبز رنگ، غلیظ، با بوی ملایم و طعم مطبوع مثل فندق. استفاده از روغن آووکادو در رژیم غذایی به خاطر کاهش چربی خون برای تندرستی بسیار ارزشمند هست. یک آزمایش کلینیکی در تعدادی از زنان نشون داده که مصرف آووکادو به مدت 3 هفته باعث کاهش کلسترول به میزان چشمگیری میشه. گیاه بعدی اسفرزه است، یک گیاه علفی و چند ساله. قسمت مورد استفاده این گیاه دونه های اون هستند که قایقی شکل و به طول 3 میلیمترن. این گیاه بومی ایران و پاکستان و هندوستانه. دونه اسفرزه کاهش دهنده کلسترول و چربی خونه. آزمایش نشون داده که مصرف روزانه 15 گرم از اسفرزه در مدت 2 هفته میتونه باعث کاهش 5% کلسترول بشه. بزرگسالان برای مصرف میتونن 10 گرم، یعنی اندازه یک قاشق غذاخوری پر، رو در یک استکان آب بریزن و بعدش اون رو بنوشن. بلافاصله یا کمی بعد از اون هم یک یا دو لیوان آب میل کنن. چون ماده‌ای که روی سطح دونه ها هست آب زیادی جذب میکنن تا متورم بشن. برای همین در زمان مصرفش باید آب زیادی خورد تا عملکرد بهتری داشته باشه. برای بچه ها البته بهتر نصف این مقدار باشه و برای زیر 6 سال هم که با توصیه پزشک حتما باید استفاده بشه. شروع و مصرف ناگهانی و مقدار نسبتا زیاد اسفرزه ممکنه باعث نفخ شدید و بزرگ شدن شکم بشه. گیاه بعدی پیازه که نیازی به توضیح شکل ظاهریش نیست. یکی از خواص مهم پیاز کاهش چربی خون و کاهش کلسترولی که این خواص در پیاز خام به مراتب بیشتر از پخته یا سرخ شده اونه. چون بیشتر اثرات داروی پیاز مربوط به مواد گوگردی موجود در اونه که این ماده در اثر حرارت یا تبخیر میشه یا تجزیه. و گیاه آخر هم جو هست که در بیشتر فرهنگ‌ها به عنوان غذای اصلی مصرف میشه. جو فیبری داره که اون باعث کاهش کلسترول میشه. این فیبر محلول در آب و اصولاً فیبرهای محلول در آب کاهش کلسترول بیشتری نسبت به نوع نامحلول ایجاد میکنن. تحقیقات نشون داده که مصرف روزانه 100 گرم جو دو سر خشک به مدت 3 هفته باعث کاهش 23% کلسترول میشه.
این بخش رو با اجرای معین بادپا شنیدید. هر وقت که دلتون خواست بدون نوبت میتونید به این شفاخانه بیاید. این در همیشه به روی شما بازه. دوستان عزیز، حکیمان طب سنتی گرما و حرارت رو موجب ورم و آماس می دونستن و تبخال رو در نتیجه این حرارت و تب تصور می کردند و معمولاً برای تسکین اون مالیدنی های خنک کننده استفاده می کردند و خوردن غذاهای سرد رو به بیمارانشون توصیه می کردند. سندل سرخ و سپید، گلاب و کافور که سرد و قابض هستند در علاج این بیماری ها سودمند بودند. خاقانی در بخشی از اشعارش به این نوع بیماری و درمان اون اشاره میکنه و اینطور میگه: برق خون که از مژه بر لب زد و لب آبله کرد، زمحریری ز لب آبله ور بکشایید. شما همچنان در شفاخانه رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 همراه شماییم. خیلی از ما علاقمند به استفاده از داروهای گیاهی و درمانهای سنتی هستیم، اما کمتر کسی از ما هست که اطلاعات دقیقی از پیشینه و تاریخچه این دانش داشته باشه. در این بخش کارشناس برنامه ما رو با این قدمت و تاریخچه کهن آشنا می کنن.
من دکتر آرمان زرگرم هستم، داروساز، متخصص داروسازی سنتی و عضو هیئت علمی گروه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. قطعا پزشکی همزاد بشر بوده، یعنی پزشکی از زمانی که بشر خلق شده در هر جای این کره خاکی همراه بشر زاده شده، چرا که بشری که پا به این سرزمین ها گذاشته، پا به این کره خاکی گذاشته، همواره با درد و الم و رنج و شکستگی و جنگ و غیره و ذالک مواجه بوده و برای کاهش آلام خودش نیاز داشته که از طبیعت اطراف خودش بهره بگیره و به دنبال داروهایی باشه که بتونه این درد و الم رو کاهش بده. پس از همون ابتدا پزشکی همراه بشر زاده میشه. اما این پزشکی در طول زمان یواش یواش رشد میکنه، همونطور که تمدن در سرزمین‌های مختلف یواش یواش شروع میکنن به شکل گرفتن، پزشکی و علوم دیگه هم در کنار اونها شکل میگیره، قوام پیدا میکنه، اصول و ساختار پیدا میکنه، دانشمندانی پا به عرصه وجود میذارن و باعث میشن که این رشته و این پیشه تبدیل بشه به یک رشته نظاممند در واقع دنیا. خب هرچه تمدن‌های بزرگتر، پیشرفته‌تر و متمدن‌تر بودن، طبیعتاً پزشکی در اونها هم میتونسته که شکل یافته‌تر، قوام یافته‌تر و توانمندتر باشه. سرزمین ایران یکی از سرزمین‌های بسیار کهن در تاریخ است، یکی از تمدن‌های بسیار کهن در تاریخ است. آقای دیاکونوف در کتابش اشاره می‌کنه که نخستین شواهد تمدنی در این سرزمین به 10,000 سال پیش برمیگرده، در حاشیه جنوبی دریای خزر. پس یکی از کهن‌ترین تمدن‌های تاریخ بشر رو ما باهاش سر و کار داریم در فلات ایران. مردمان در این فلات یواش یواش تونستن سرزمین‌ها و تمدن‌های کوچکی رو در این فلات پایه‌گذاری بکنن و دولت شهرهای کوچکی رو یواش یواش شکل بدن و تبدیل کردن این سرزمین رو به یک مجموعه از تمدن‌های اولیه اما بزرگ و پیشرفته، متناسب با زمان و در واقع حال و هوای آن روزگاران خودشون. ما از اون دوران، دورانی که هنوز خط اختراع نشده و به چندین هزار سال پیش میرسه، به عنوان پیش از تاریخ یاد میکنیم. یکی از مهمترین تمدن‌هایی که در این دوره پا به عرصه وجود گذاشتن، تمدن شهر سوخته بوده که بیش از چند هزار سال قدمت داره. خب تو این تمدن بزرگ ما شواهد باستانشناسی داریم که پزشکی، یک پزشکی بسیار پیشرفته بوده. دو تا از این شواهد رو من نام میبرم اینجا. یکی از این شواهد یک جمجمه‌ای هستش که به اصطلاح علمی در واقع ترفینیشن روش صورت گرفته، یعنی جراحی روش صورت گرفته و این جمجمه رو شما امروز در موزه علوم پزشکی، موزه در واقع تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران میتونید مشاهده بکنید. روی این جمجمه یک جراحی صورت گرفته و بخشی از این استخوان سر این جمجمه که متعلق به یک دختر بچه بوده جدا شده. در باستانشناسی به این همچین عملی بهش میگن ترفینیشن. در جاهای دیگه همین ترفینیشن صورت میگرفته و ما شواهدش رو در تمدن‌های دیگه هم داریم، اما یه فرق خیلی بزرگ این جمجمه این دختر بچه داره و اون این هستش که به علت یک عمل درمانی این اولا از همه انجام شده بوده، یعنی هیدروسفالی داشته این کودک، و از طرف دیگه بعد از جراحی این کودک زنده مونده و شواهد جوش خوردگی محل این جراحی نشون میده که ماها بعد از جراحی این کودک زنده بوده و این خیلی جالب است که در اون دوره تقریبا مربوط به 5000 سال پیش است، در دوره‌ای که حتی ابزار فلزی هم نبوده و با سنگ جراحی کردن این کودک رو، این کودک زنده مونده و تونستن در واقع جانش رو نجات بدن بدون اینکه شرایط اتاق‌های عمل امروزی وجود داشته باشه، و اینکه چگونه تونستن عفونت رو کنترل بکنن، چجوری بیهوش کردن، و همه اینها جزء اسرار بزرگ تاریخ هست، ولی نشان دهنده این هستش که ما در اون دوره از توانمندی بالایی در حوزه جراحی برخوردار بودیم. خب یه شاهد دیگه جالبی که در این دوره داریم یک چشم مصنوعی هست که مربوط تقریبا به همین دوره تاریخ است، پیدا شده در یک جمجمه یک بانوی ایرانی که یافت شده در شهر سوخته. یک چشم در واقع مصنوعی کار گذاشته شده بوده در داخل حفره چشم این بانو، و این باز نشان دهنده پیشرفت دانش و به ویژه در حوزه پزشکی و آرایشی بهداشتی در اون دوره هست که میتونستن یک چشم مصنوعی بسازن، و این چشم بدون اینکه هیچ واکنش التهابی و حساسیتی با حفره چشم این بانو داشته باشه عمل میکرده و جنبه زیبایی داشته. این چشم بسیار ظریف و زیبا درست کرده بودن که شکل چشم واقعی خود فرد باشه، از جنس مومهای طبیعی و ترکیبات دیگه‌ای هستش که درش استفاده کردن، و باز این هم یکی از شگفتی‌های تاریخ پزشکی به حساب میاد در دنیا. خب اگر که بخوایم این نمونه‌ها رو نام ببریم در اقصانقاط این فلات، نمونه‌های از وجود ابزارالات پزشکی، ابزارالات داروسازی، هاون‌ها و موارد بسیار زیاد دیگه یافت میشه در تمدن‌های مثلا تمدن جیرفت که در مرکز کشور نزدیک کرمان هست، در تمدنی مثل تمدن سیلک در نزدیک کاشان، شهر سوخته رو که ذکر کردیم، در تمدن مثل شوش، انشان و سرزمین‌های در واقع جنوب غربی کشورمون، در حوزه پارس و جاهای مختلف این شواهد رو میتونیم ببینیم تا روزگار که ما به پیدایش خط و در واقع روزگار تاریخی میرسیم.
دکتر آرمان زرگران برای ما از تاریخچه طب سنتی گفتند. سازمان جهانی بهداشت سلامت رو برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی تعریف میکنه و هر چیزی که در این تعریف نباشه بیماری تلقی میشه. در واقع ابتدا سلامت رو تعریف کردن و بعد بیماری بر پایه اون معنی پیدا میکنه. جالبه بدونید که حکمای ایران زمین سالها پیش از شکلگیری و تکمیل تعریف سلامت توسط سازمان جهانی بهداشت توصیفی کامل و جامع از تندرستی و صحت ارائه کردند. به گفته این حکیمان صحت حالتی است که در آن تمام عملکرد انسان صحیح و سالم و بدون هر گونه اختلال و نقص انجام بگیرد. به این ترتیب فرصت ما در این برنامه شفاخانه هم به پایان رسید. تا هفته آینده در پناه خدا باشید، او که طبیب جمله علتهای ماست.
عصرتون بخیر. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ میان برنامه گفتارش رو بشنوید. گفتارش. ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان ارجمند و گرانقدر شبکه رادیو فرهنگ، سلام عرض میکنم و عرض ادب و احترام دارم به شما. 35مین دوره اجلاس شورای عالی استانها در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگانی از شوراهای شهر و روستای سراسر کشور برگزار شد. میخوام در خدمت جای مهندس عبدی آذر باشم، نماینده محترم اسلام شهر، یکی از شهرستانهای استان تهران در شورای عالی استانها که توضیحات به ما ارائه میکنند. سلام عرض میکنم حضورتون و عرض ادب دارم.
عرض سلام ادب احترام داریم ما خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
با توجه به شرایط این روزا، با توجه به احوال اقتصادی که بر جامعه حاکمه و به هر حال پایتخت بیشتر اون رو احساس میکنه، خب طبیعتاً شکلگیری شهرستان‌های اطراف تهران که از اون جمله شهرستان استان تهران، جمعیت سرریز استان و مهاجرنشین یا مهاجرین سایر استان‌های کشور رو در خودش جای داده. امروز فشار مضاعفی روی این شهرستان‌ها هست، یعنی هم باید جوابگوی نیازهای خودشون باشن، هم جوابگوی کلان شهرهای دیگه که مردم قادر به ادامه زندگی در اونجا نیستن، که من فکر میکنم بیشتر به این موضوع و لایه‌های این موضوع پرداخته بشه و مشکلات مردم آنالیز بشه و بهش پرداخته بشه که حداقل‌ها رو برای زندگی مردم اونجا بتونیم فراهم بکنیم. حمل و نقل رو بتونیم که امروز حداقل حمل و نقل ارزان‌ترین حمل و نقل مترو یا اتوبوس اون رو ما بتونیم برای قشر کارگرنشینی که برای امرار معاششون به شهرهای اطراف یا شون کلان شهرهای اطراف و جملتاً پایتخت یا شهر تهران تردد می‌کنن رو بتونیم فراهم بکنیم، تا این مشکل به وجود نیاد که یک کارگر ساده‌ای که برای 6 ساعت 7 ساعت کار می‌خواد به مرکز شهر تردد بکنه 7 8 ساعت رو در راه باشه. و همچنین شاخص‌های دیگه ارزان بود شما زندگی راحت از قبیل مسکن، خدمات بهداشتی، خدمات درمانی، ما باید شرایط رو به وجود بیاریم که بتونیم در شهرستان‌ها خدمات بهداشتی رایگان و حداقلش ارزان رو به مردم بتونیم ارائه بدیم، که متأسفانه توی شهرستان‌ها ما این رو شاهد نیستیم. سرانه‌های بهداشتی، سرانه‌های آموزشی، سرانه‌های فرهنگی فوق‌العاده پایینه و ما امروز از این رنج می‌بریم. موضوع دیگه‌ای هم که من خواهش دارم از شما مسئولین رسانه‌تون بهش بپردازید، یه مشکل دیگه‌ای رو ما داریم برای اینکه این محرومیت‌ها زدوده بشه و عموماً این محدودیت‌ها از قدرت و از اختیار مدیریت‌های محلی و شهری به نوعی خارجه و نیازمند حمایت ملی و حمایت استانی و حمایت ملی رو داره، که به هر حال از قبیل اختصاص بودجه در مجلس یا سایر دستگاه‌ها بهش باید پرداخته بشه، که متأسفانه با این پلاک یا با این برند که اینجا پایتخت و جز استان تهران محسوب میشه و استان تهران استان برخورداریه، در مجلس 30 تا نماینده داره تهران، ولی بقیه نماینده‌ها این دید رو ندارن که ما در استان تهران هم مناطق محروم داریم، مناطق نیازمند مساعدت داریم. و من خواهشم اینه که شما این رو اطلاع رسانی بکنید، ذهن نمایندگان به این سمت بره که شهرستان‌های اطراف تهران رو با خود شهر تهران مقایسه نکنن و دید مثبتی داشته باشن در راستای اینکه کمک کنن در اعتبارات عمرانی به شهرستان اطراف تهران. و این رو هم اعلام بفرمایید که کمک به شهرستان اطراف تهران انگار کمک به کل کشوره، چرا که از کل کشور اینجا ساکن داریم. شما تک تک شهرستان اطراف تهران رو برید میانگین جمعیتش رو نگاه کنید، از 30 خورده استانمون ترکیب جمعیتی اینجا داریم، یعنی هر نماینده ای که در مجلس به شهرستان اطراف تهران کمک میکنه انگار به حوزه فعالیت خودش و به مردم محل اون حوزه انتخابی خودش رای میده، چرا که از اونجا هم ساکن در این شهرستان هستن. ما داریم در شهرستان اطراف تهران جاهایی رو بیخ گوش تهران که از محرومترین نقاط این کشور محرومتره. در یک جمله بخوام بگم، شهرستان های اطراف تهران نیازمند رسیدگی ویژه است، چه از طریق مسئولین شهرستانی خودشون و چه از طریق مسئولین استانی و ملی.
برای شما عرض موفقیت دارم.
زنده باشید. ما هم برای شما و رسانتون عرض توفیق داریم.